أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الا انه اقرب المعانی. اینجا رسیدیم دیگه، بله. الا انه رو هم خوندی؟ مطمئنی؟ به خیر مخلوق پدر می بس فلا انقیله رو باید شروع کنیم. خب عرض کنم خدمت شما، ما در بحث گذشته فلان قیب، بله، در بحث گذشته ثابت کرد که موضوع عرفان وجود به ما و وجود است، اما نه وجود فلسفی بلکه وجود عرفانی، نه وجود لا به شرط قسمی بلکه وجود لا به شرط مقسمی اطلاقی، که حتی مقید به قید اطلاق هم نباشه. و معلوم شد که این واژه وجود هم بدیترین مفهوم است، از هر و دلالتن هست، اکثر و تداولن هست و بهتر از مفهوم دیگه ایست که به کار بریم. ابین تصورن هست، اقدم تعقلن هست، هم اعم المفاهیم هست و هم ابین المفاهیم هست. لذا بهتر از این واژه ما دیگه سراغ نداریم، واژه دیگه که بیاد بیانگر موضوع عرفان بشه. اشکالی که به عنوان فلانقیل مطرح میشه که بعد جناب شارح به نقد اون میپردازه، در واقع متضمن سه اشکاله. یعنی در یک فلانقیل سه اشکال رو بیان کرده، در واقع سه تا اشکال به موضوع عرفان. یعنی اگر موضوع عرفان وجود لا به شرط مقسمی باشد، سه تا اشکال پیش میاد. اشکال اول مبتنی بر این است که متعارف علما گفتن در تعریف موضوع علم که هو ما یبحث فیه ان اعراضه ذاتیت الخاصت به. در تعریف موضوع خلاصه گفتن اگر علم از علوم برهانی باشد، حتما باید موضوع داشته باشد و حتما موضوع علم یک حقیقتی است که در اون علم از عوارض ذاتیش، یعنی عوارض ذاتی و موضوع، بحث میشه. و گفتن همچنین که عوارض ذاتیه عبارتن، عوارض ذاتی موضوع عبارتن که در علم بحث میشه، که این عوارض میشن مسائل علم در واقع. عوارض ذاتی موضوع علم عبارتن از یک سری امور خارج از ذات موضوع که لاحق بر موضوع هست. حالا یا این لحوق و عروض عوارض ذاتیه بر موضوع بیواسطه هست، لذاتها هست، یا به واسطه امر مساوی است. حالا اون امر مساوی یا جزء داخلی باشد یا امر خارجی باشد، باز اون بحث دیگه نیست. ولی به هر حال عوارض ذاتی موضوع محمولاتی هستند که اولا خارج از ذات موضوع هستند، ثانیا لاحق بر موضوع هستند، حالا یا بی واسطه یا با واسطه مساوی. این تعریفی است که برای موضوع علم ذکر کرده. خب شما میگید موضوع علم عرفان عبارت است از وجود لا به شرط مقسمی، همون هویت غیبیه. خب چه چیزی بر این موضوع در عرفان هم میشه که مسائل عرفان رو تشکیل میده؟ اون عبارت است از اسما و حقایق الهیه. یعنی اسما و حقایق الهیه به منزله عوارض ذاتیه موضوع عرفان هم. موضوع عرفان هویت غیبیه است، وجود لا به شرط مقسمیه، محمولاتش اسما و حقایق هم. حالا فرق اسما و حقایق چیه؟ ان شاء الله بعد تو متن توضیح میدم. البته اینو بعد بعد مفصل میاد. این مقدمه خودش یه دوره عرفانه. نه اجازه دارید اینا تفصیل این بحثا بعد بعدن ذکر بشه. پس موضوع شد وجود لا به شرط مقسمی که همون هویت غیبی است، محمول هم شد عوارض ذاتی موضوع هم شد اسما و حقایق. مشکلش چیه؟ میگه اشکال اولی که هست این است که اگر از عارف سوال کنن که آیا هویت غیبیه و وجود لا به شرط مقسمی که موضوع عرفان است غیر از اسما و حقایق الهی است یا عینه، عارف جواب میده عینه. وقتی موضوع عین محمول شد، وقتی هویت غیبیه و وجود لا به شرط مقسمی عین اسما و حقایق الهیه شد، دیگه چیزی خارج از موضوع و عارض بر موضوع نخواهد بود. اصلا لحوقی اتفاق نیفتاده، عروضی اتفاق نیفتاده. پس ما دانشی به نام عرفان نظری نداریم، چون دانش موضوع میخواد، محمول میخواد، محمول عارض و لاحق بر موضوعه. شما موضوعتون با محمولتون، یعنی محمولات، محمولات مسائل که عوارض ذاتی موضوع هستن، عین همه. بله؟ نه حالا ایشو دیگه بحث مصداق محمول ذکر نکرده. حقیقتا یه چیز هم. وقتی حقیقتا نیست شده دیگه لحوقی اتفاق نیفتاده، خودش بر خودش که عارض نمیشه. درست علم با مفاهیم سرکار داره، ولی مفاهیم در عرفان ناظر به حقایق هن، ناظر به حقایق هن. علم عرفان با حقیقت هویت غیبیه، با حقیقت اسماء حقایق کار داره، نه با مفهومشون. بذار مفهوم درست متفاوتن، ولی محکم دغدغه عرفان هست و محکم موضوع محمود یکیست. پس لوقی صورت نگرفته، عروضی صورت نگرفته، در حالی که عوارض ذاتی باید خارج از موضوع و عارض بر موضوع باشه. که اشکال هم موضوع عرفان هم داره که موضوعی که یکی برای آره و تصوری غیری که عارض شده باشه. آره حسن تو، چون دیگه غیر برای هویت غیبه نمیمونه و اسباب حقایق الهی هم عین هویت غیبی هستن. خب اونجا دیگه جواب نه، در واقع هر یک از اونا مراتب وجودن، سنخ وجودن، اقسام وجودن که عارض شدن بر اون وجود معنی ها. این از کنم خدمتون اشکال اول. اشکال دوم که از سلمناه شروع میشه این است که به فرض قبول کنیم اسما و صفات و حقایق الهیه بر هویت غیبیه لاحق بشن، عارض بشن. ما اسما و صفات و حقایق رو بر واجب تعالی بر هویت غیبیه عارض کنیم. میگه اصلا محال است که این لحوق و عروض بی واسطه یا به واسطه امر مساوی باشد. نمیتونید شما بگید آقا من این اسما رو بی واسطه بر هویت غیبی عارض کردم یا با واسطه امر مساوی عارض کردم. میدونی چرا؟ چون اگر بی واسطه شد یا با واسطه امر مساوی شد، هیچ موقع نباید این لحوق انفکاک پیدا کن از ذات، هیچ موقع نباید انفکاک پیدا کن. علتش هم اینه که وقتی میگید موضوع عرفان عام هست، یعنی همه مصادیق در بر میگیره، پس هیچ موقع انفکاک نداره. شما میتونید اسما و صفات رو و حقایق الهی رو از هویت غیبی منفک کنید، انفکاک پذیر نیست. وقتی انفکاک پذیر نباشد، پس نمیتونه این عارض بی واسطه یا به واسطه امر مساوی باشد. پس به فرض هم لاحق بشود، لحوقش از سنخ لحوقی نیست که اعراض ذاتی شمرده بشود، عرض غریب میشه. اعراض ذاتی که نشد، باز این نمیتونه موضوع علم عرفان تلقی بشه. اشکال سوم که و ایزن شروع میکنه، اشکال سوم در واقع به من ادامه اشکال اول هست، ادامه اشکال دومه، و اون این است که اهل تحقیق و عرفا گفتن که اسما و حقایق همشون مقتضای ذات حق تعالی هستند. مقتضای ذات هویت غیبیه اسما و حقایق. این که میگم مقتضای هویت غیبیه، یعنی مقتضای هویت غیبیه و ذات حق تعالی ذاتش فی نفسها لنفسها این است که اسما و حقایق داشته باشه. یعنی محال است اصلا انفکاک ذات از اسما و صفات، اسما و حقایق. اصلا ممکن نیست ذات باشه ولی اسما و حقایق نباشه. وقتی انفکاک قابل تصور نبود، دیگه چطور شما میگید که اینجا یه موضوعی داریم عام هست احاطه دارد بر حقایق و اسما؟ چون اینو توجه داشته باشه، همیشه موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل عام و خاص هست و عام یه احاطه‌ای داره بر خاص، محیط بر محاط. وقتی میتونید از محیط و محاط سخن بگید که یک انفکاکی رو فرض بکنید، مثلا شما میگید علت محیط بر معلول است، یه علتی دارید، یه معلولی دارید، بعد علت محیط بر معلول است و معلول محاط بر علت. اما وقتی اسما و حقایق انفکاک ناپذیر باشن از ذات و ذات نفس سها فی نفسها لنفسها اقتضای اسما و حقایق داره، پس نمیتونید فرض کنید انفکاک. وقتی انفکاک قابل فرض نباشه، احاطه و محیط و محاط هم معنا نداره، در حالی که موضوع هر علمی باید محیط بر مسائلش باشه، بر موضوعات مسائلش باشه، حتی بر محمولاتش باشه، چون عامه. ما فرض این داریم عرفان نظری رو بحث میکنیم که علم برهانی هست. این عرض کنم خدمتتون سه تا اشکالی که در واقع برمیگرده به این مطلب که خلاصه نمیتونه علم عرفان اگر موضوعش هویت غیبیه و وجود لابشرط مقصبی باشد به عنوان موضوع علم برهانی و دانش دارای دیسیپلین به شمار بیا. خب حالا این عبارت رو بخونیم. بعد این قلنا وارد در واقع جواب میشه. میفرماید که فلا انقید الموضوع فی کل علم الا ما تعارف بینهم و ما یبحث فی ذالک العلم ان اعراضه ذاتی الخاصت به. ضمیر اعراضهی از ذاتی ضمیرش باید به موضوع برگرده، یعنی موضوع در هر علمی بنابر متعارف علما اون چیزیست که بحث می شود در اون علم از اعراض ذاتیه اون موضوع که خاصه اون موضوع است، یعنی محمولاتی که خارج از ذات موضوع ان یک، لاحق بر موضوع ان دو. حالا این لاحق یا لذاتها از این بی واسطه او لما یساوی ها یا به واسطه امر مساوی است. حالا اون امر مساوی یا جزء در واقع اون محمولی که به امر مساوی عارضه بر موضوع می شود، اون عرض کنم خدمتتون محمول در واقع جزء باشد برای اون موضوع یا خارج باشد برای این موضوع. مثلا فرض کنیم ممکنه شما ناطق رو عارضه بر انسان بکنید که بی واسطه است، یا تعجب رو عارض بکنید که با واسطه نطق تعجب است. ولی تعجب مثلا فرض کنید جزء مثلا انسان در نظر بگید فرض کنید، یا خارج ممکنه بگید مثلا تعجب خارجه، مثل امکان که نسبت به ماهیت خارج از ذات ماهیت. تو این کتاب فلسفه اسلامی چون می‌خواستم موضوع فلسفه رو یک تجزیه تحلیلی بکنم و نقدایی داشتیم و موضوع جدیدی پیشنهاد دادیم برای فلسفه، اونجا ما این بحث تعریف موضوع اعراض ذاتی رو مفصل بحث کردیم. دوستان میتونن مراجعه کنن دیدگاهی که من آخوند خراسانی داره، مرحوم سبزواری، مرحوم آخوند ملا صدرا داره، اینا اونجا هم ذکر کردن. این تو اولین بار تو کتاب بو علی سینا هزاران شاید از قبلا بوده. بله خب به همین دلیل نمیشه عدیه داد. بله نه فلسفه اسلامی فکر نکنم کتابش باشه. ولا شک ان صدق ما یحمل ها هنا علی الموضوع من الاسماء والحقائق. حالا این حقائق رو میشه مترادف اسما گرفت، میشه هم فرق گذاشت، بگیم مقصود از اسما، حالا چه اسما کلیه چه اسما جزئیه، اسما و صفات الهی است. حقایق مقصود اعیانه، حالا یه اعیان ثابته یا اعیان خارجیه. میفرماید که شکی نیست که صدق اون چیزی که حل میشود در اینجا بر موضوع، یعنی بر موضوع علم عرفان که وجود لا به شرط مقسمی است، چه چیزی هم میشد بر این موضوع؟ من بیان ما یحمله، یعنی محمولات موضوع عرفان عبارتن از اسما و حقایق. میگه شکی نیست که صدق محمولات موضوع عرفان لا یمکن ان یکون علی سبیل لهوق، ممکن نیست که به نحو لهوق باشه، یعنی اسما و حقایق رو نمیشه لاحق و عارض بر موضوع و هویت غیبیه کرد. چرا؟ فان ذلک الموضوع نفس الاسماء والحقائق، یعنی که موضوع عرفان که هویت غیبیه و وجود لا به شرط مقسمی است، نفس اسماء و حقائقه. الان ما قلتم همون چیزی که خودتون بیان کردید، قبلا هم مطرح کرد همین مسئله رو که به هر حال ایشون توضیح داد که همه اینا نفس این حقائقن. حالا من تو کتابم تو صفحه 60 این مطلب آمده بود، جایی دیگه هم چند بازه که فإن ذلك الموضوع نفس الاسماء والحقائق على ما قلتم ولا شيء بخارج عن اصلا، هیچ چیزی خارج از هویت غیبی و موضوع عرفان نیست. ضمیر عن رو به موضوع عرفان بزنید. ذلك الموضوع یعنی موضوع عرفان. سلمنا اشکال دوم، به فرض اسماء و صفات و حقایق الهی بر هویت غیبیه و موضوع عرفان عارض و لاحق بشود. لکن یمتنع ان یکون ذلک اللحوق لذات اول امرن یساویها، محال است که این لحوق بی واسطه یا به واسطه امر مساوی باشد. یعنی خالص اعراض هستن اما اعراض ذاتی نیستن. و الا یلزم عدم و انفکاک شیء من تلک اللوائق عن الموضوع الان، و الا لازم میاد. یعنی اگر این اسما و حقائق بی واسطه یا با واسطه امر مساوی عارض بر موضوع عرفان بشود، لازم میآید عدم انفکاک هیچ یک از این لوائق از موضوع آن، نباید منفک بشه. برای سوال اینه آقا سلمنا که این اسما و حقائق عارض بر موضوع عرفان شدن، آیا این عوارض و لوائق انفکاک پذیرن از موضوع یا انفکاک ناپذیرن؟ اگر اعراض ذاتی باشن باید انفکاک ناپذیر باشن، انفکاک پذیر باشن. این بیشو فرض کرد انفکاکشو، توجه دارید؟ به تعبیر دیگر نمیخواد بگه که حالا اگر اینها اعراض، خوب دقت کنید لحوق اینو دوستان دقت کنید، اینکه این اسما و حقات عارض بشون، اما اینشو میگه عارض بی واسطه یا به واسطه مساوی نیست، پس عوارض ذاتی نیستن، نتیجه می پس عوارض غریبن. نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه که میخوام از این بحث نتیجه بگیم پس اصلا عوارض نیستن، نه اینکه عوارض ذاتی نیستن پس عوارض غریبن. دقت کنید، چون اگر اینها عوارض ذاتی باشن، یعنی بی واسطه یا با واسطه امر مساوی عارض بر موضوع عرفان بشون، خب بعد انفکاک پذیر هم باشن. و الا اگر اینها عوارض، اگر فرض کنیم اینها عوارض ذاتی باشن، شو میگه عوارض ذاتی نیستن، اگر عوارض ذاتی باشن لازمش این است که انفکاک پیدا نکند این موضوع از این عوارضش، یعنی هر جا این موضوع عام است این عوارض ذاتی هم باید همراهش باشه. خب حالا این چه نتیجه میخواد بگیره؟ میخواد این نتیجه بگیرد که یلزم عدم انفکاک شیء من تلک اللوائق عن الموضوع العام، فالعام لا یکون عاما بالنسبت الى محمولات مسائله ای، عام نسبت محمول مسائلش نیست. فلا یکون جعله موضوعا اولا من غیری من المفهومات المساویه له. این نکته اینجاست، من حالا یه بار دیگه تقریر بکنم بحث رو. میگه که اولا این عوارض لاحق، اسما و صفات لاحق بر موضوع عرفان نیستن چون اینه هم سلمنا که غیر هم باشن و لاحق بشن، یعنی اسما و صفات غیر موضوع باشن، و سلمنا که عارض و لاحق بر موضوع عرفان بشن. اما این لحوق بی واسطه یا به واسطه امر مساوی نیست، یعنی عوارض ذاتیه نیست. چرا؟ چون اگر عوارض ذاتیه باشد، این اسماء و صفات عوارض ذاتیه باشن، لازمش اینه که هیچگاه این موضوع عام از این لوائق و عوارض ذاتی انفکاک پیدا نکنه. یعنی هر جا هویت غیبی هست اسماء و حقایقش هست، هر جا موضوع عرفان هست عوارضش هم هست، بعد اینطوری بشه. خب وقت چه؟ خب باش چه اشکال داره، هر جا موضوع عرفان هست عوارضش هم هست و این عوارض هم عارض میشه، عرض ذاتی هم هستن، انفکاک ناپذیر هم هستن. میگه خب این اشکالش اینه، چرا این وجود لا به شرط مقسمی شده موضوع. میتونه مفاهیم دیگری که مساویه با وجود لا به شرط مقسمی است او به اونا بشن موضوع. چه اولویتی داره که این وجود به ما و وجود یا وجود لا به شرط مقسمی بشه موضوع ولی مفاهیمی که مساوی اون هستن نشن موضوع؟ خب اونا بشن. چه اولویتی داره این؟
ها؟
یعنی این اعراض و لوائق لوائق هم وجود لا به شرط مقسمی هن هم لوائق و مفاهیم مساوی. وقتی لوائق مفاهیم مساوی با موضوع عرفان شدن وقت نتیجهش این می شود که این اسما و حقائق لحوق ذاتی نسبت به موضوع عرفان ندارن. پس این که گفت سلم ناهو به فرض اسما و حقائق رو جدای از موضوع عرفان بدانیم، لاحق بر موضوع عرفان بدانیم، اما لاکن یمتنو انی یکون ذالک لوغ لذات الامر مساوی، یعنی پس این اعراض و لحوق اعراض و لواحق ذاتیه نیستن. چرا؟ پس اشکال اول این بود که اینها اعراض ذاتیه نیستن. ببخشید، اشکال اول این بود که این اسما و حقایق عارض و لایق بر موضوع عرفان نیستن. اینه. اشکال دوم این است که گیریم که لاحق باشن، این لحوق و عروض ذاتی نیست، جز عوارض ذاتی به شما نمیاد. خب عوارض ذاتی اگر نشن یعنی عوارض اختصاصی موضوع نیستن، چون اعراض بعد اعراض بالا داشتیم، ما یوب حسفی ذالک العلم ان اعراض ذاتیت خاصت به، این اعراض اعراض ذاتی موضوع عرفان نیستن، یعنی اعراض اختصاصی موضوع عرفان نیستن. چرا؟ چون وقتی اعراض ذاتی شد انفکاک ناپذیره. وقتی انفکاک ناپذیر شد پس فقط بعد مختص این موضوع باشه، در حالی که ما میتوانیم مفاهیم دیگری را فرض کنیم مساوی با موضوع عرفان و این اعراض و عوارض عارض بر اون مفاهیم مساوی با موضوع عرفان هم بشوند. پس این اعراض و عوارض هم اسما و حقایق هم اعراضن برای موضوع عرفان، هم اعراضن برای چی؟ مفاهیمی که مساوی با موضوع عرفانه. پس دیگه این اسما و حقایق اعراض ذاتی برای موضوع عرفان نشد. البته وقتی اعراض ذاتی نشد در این صورت میشه اعراض غریب، چون اعراض ذاتی باید خاصه موضوع باشن و این اعراض خاصه موضوع عرفان نشدن. این هم اشکال دوم که این بیان بعدیم دقیق تر بود و این اول نارسا بود. یعنی یه عارضه به چیزی که نباید بشه، نه نباید بشه،
یه مفهوم باشه
یعنی رحمان بشه موضوع
مثلا.
نه رحمان که میشه جز اسما میشه محمود، رحمان عارضه بر وجود به ما وجوده، یعنی وجود به ما با وجود رحمان و رحیم و قابض و باسط و و اینا محمولات هم که عارض اسما و حقایق محمولات هم که عارض میشه بر موضوع عرفان. موضوع عرفان مثلا فرض به هویت غیبیه، حق، ذات، هرچی. پس وجود به ما وجود نشد، نه ولی خب مفهوم دو تاست، مفهوم دیگری پیدا میکنه، دو مفهومه. به هر حال شما یه مفهوم دارید به نام وجود به ما و وجود، این مفهوم دارید به نام هویت غیبیه، وجود دو مفهوم. و ایزن اشکال سوم، قد تقرر علی قواعد اهل تحقیق. اهل تحقیق قواعدی دارن، یکی از قواعدی که تقریر کردن اینه، ان الاسماء والحقائق كلها انما هي مقتضى الذات نفسها في نفسها لنفسها. گفتن اسماء و حقائق همشون مقتضای ذاته، نفس ذات، ذات یعنی همون موضوع عرفان، هویت غیبی، اونا فی نفسها، اونم لنفسها، نه فی غیرها، نه لغیرها، مقتضای ذات، اونم در ذات، اونم برای ذات، این است که اسما و حقایقی دارد. فیمتنع ان تنفک عنها، پس محال است که ذات منفک بشه از این اسما و حقایق. میدونی چی؟ یعنی اصلا رابطه دیگه رابطه عام و خاص نیست، رابطه موضوع و محمولات باید رابطه عام و خاص باشه، موضوع علم باید عام بشه، محمولات بشه خاص. چرا؟ برای اینکه عام محیط بر خاصه و خاص محاط بر عام هست. ولی الان اینا عین هم شدن. فإن مقتضى الذات لا يمكن أن يتخلف عن أنها أصلا، مقتضای ذات اینه که ممکن نیست ذات تخلف پیدا کنه از این اسماء و حقایق اصلا. فكيف يتصور حينئذ عموم ما دل عليها بإحاطتها بالنسبة إلى تلك الحقائق والأسماء. میگه چطور تصور میشه و در این هنگامی که ذات از اسما و حقایق انفکاک ناپذیر است، عموم ما دل علیها، ما دل علیها یعنی موضوع عرفان، عموم آن چیزی که دلالت میکنه بر ذات، آن چیزی که دلالت میکنه بر ذات میشه موضوع عرفان، یعنی وجود به ما و وجود. چطور پس تصور میشه بعد عموم وجود به ما وجود و احاطه این ذات و موضوع عرفان نسبت به حقایق و اسما این فرقان بزینه این همه توجه دارید؟ به عبارت دیگر عرض کنم خدمتتون، میخواد اشکال اینطوری مطرح کنه کلن، به طور کلی این اسما و حقایق یا عین ذاتن یا غیر. اگر عین ذاتن پس لحوق نداره، اگر غیرن لحوق داره. حالا این غیر یا انفکاک ناپذیر است از ذات یا انفکاک پذیر. اگر انفکاک پذیر شد خب میشه عرض غریب، اگر انفکاک ناپذیر شد که میشه این از غیر نشو. گرفتی چیزو؟ خلاصه اشکال در یه جمله است. اسما و صفات حقایق الهی از موضوع عرفان که ذات است یا اینن یا غیر. اگر اینن پس لحوقی نیست، عروضی نیست، پس موضوع مسائلی نیست. اگر غیرن عروض هست اما سؤال، این غیریت غیریت انفکاک پذیر است یا انفکاک ناپذیر؟ اگر انفکاک پذیر است پس لحوق ذاتی نشد، عوارض ذاتی نشد. اگر انفکاک ناپذیر است عوارض ذاتی شد، ولی ذاتی شد ولی باز از این که عوارض نشد، شد این چون انفکاک ناپذیره دیگه، احاطه نداره، محیط و محاط نیست. جناب شارح خب جوابی که میده، هر سه جواب، هر سه اشکال جواب داده، اما با یه مقدمه، یه مقدمه میگه، بعد مقدمه بعد یکی یکی جواب میده اشکالاتو، بعد دیگه بحث موضوع علم عرفان تمام میشه، وارد بحث مبادی میشه دیگه، خیال ما از این قلت و قلتاش رها میشه. مقدمه ای که ذکر میکنه در این مقدمه میخواد فرق دو نوع تمایز رو ذکر بکنه. یک تمایز، تمایز ازلی و عزلی داریم، یک تمایز، تمایز احاطی داریم. یه وقت دو چیز با هم متمایزن، غیر همه. مثلا فرض کنیم این قند با این مثلا چوب تمایز دارن، با هم ندارن، جز اینکه هر دو معلول ارتعال هست. اما یه وقت دو چیز تمایز دارن و یه تمایز، تمایز احاطی است. مثلا وقتی گفته میشه نفس با مراتبش تمایز دارن، این تمایز، تمایز احاطیه. نفس بی وحدتها ها کل القوا، یه مرتبهش بدنه، یه مرتبهش قوای حواس ظاهری است، یه مرتبهش حواس باطنیه، یه مرتبهش قوه خیالیه اوست، یه مرتبه قوه عاقله اوست. نفس هم در همه این مراتب حضور دارم. من میبینم، من خیال میکنم، من میاندیشم. یعنی از وقتی که میگم دست من، حس من، خیال من، عقل من، این من در همه مراتب حضور داره. پس غیریتی هست، اما غیریت به تمایز احاطیه. اینو خیال کردن هر جا تمایز است باید تمایز ازلی باشه، در حالی که تمایز میتونه تمایز احاطی هم باشه. اسما و حقایق الهی از حق تعالی تمایز احاطی دارن، یعنی خدا غیره ولی غیریست که احاطه داره. مثل نفس و مراتب نفس، به قول جامی میگه حق جان جهان است و جهان جمله بدن، تشبیهش کرده به نفس. اصناف ملائکه قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است و دگرها همه فن. این ممکن بعضی توحید کلامی فلسفی، اونو توحید علم تو علوم گفته شده، این توحید حقیقی همینه که بدانید یه حقیقت هست که بقیه ظهور او هستن، تجلی او هستن. یادتون هست من مثالای وحدت وجود که میزدم، مثلا مثال دریا و موج، مثال آینه، تالار آینه، مثال نفس، یکی از بهترین مثالایی است که برای وحدت وجود ذکر میکنن که نفس در این حال واحد است ولی فی وحدت ها کل القوا، کثرت هم داره، بزا هم داره. نسبت خدا با مخلوقاتش اینطوریه. لذا با این بیان میشه در واقع مشکل موضوع عرفان و محمولاتش که اسما و حقایق حل کرد. حالا یه مقدمه رو بخونیم. بله نه اون ازلیه، چون اجزا واقعا غیر از مرکبه. بله بله، قلنا انها هنا مقدمتن لابد من الاطلاع علیها اولا، مقدمی لازمه که باید آگاهی پیدا کنیم از اون. ویه ان کل مفهومن انما یتصور عمومه بالقیاس الی الجزئیات المندرجه تحته، لکن لتلک الجزئیات اعتبارا. میفرماید هر مفهومی که تصور میشد عمومش نسبت به جزئیاتی که مندرجه تحتشن، یعنی مفهوم عام نسبت به جزئیاتش، مثل انسان نسبت به زید و عمرو بک، اگر همچی چیزی لحاظ بکنید، میگه این جزئیات یعنی زید و عمرو بک دو اعتبار دارن. به یه اعتبار عین کلیتن، وقتی کلی احاطه بر جزئی پیدا کنه عین کلیه. این زید عین انسانه، عمرو عین انسانه، بک عین انسانه، جدا نیست. ولی به یه اعتبار غیر از کلیتن، وقتی نگاه به اون جزئیت عوارض خاصه متشخصش میکنید غیر کلی میشه. پس به اعتبار عین، به اعتبار غیره، اسما و صفات اله، اسما و به اعتبار عین، به اعتبار غیره. لذا وقتی وحدت وجود و عینیت و عرفا میگن به غیریت هم پرداختن، غیریت هم باید توجه کرد. خب دو تا اعتبار این است، احد هما من حیث صدق ذلک المفهوم الکلی علیها به هو او، میفرماید که از حیث صدق این مفهوم کلی بر جزئیات به هو او، یعنی کلی به هو او صدق میکنه بر زید، زید انسان صدق میکنه بر ام، ام انسان، بعد انسان و هکذا، و اشتمال کلی بر کل علا کلها، یعنی کلی مشتمل است بر تمام این جزئیات، و با از اعتبار لیست این جزئیات شیئا زائدا علی نفس ذلک المفهوم اصلا، یعنی به این اعتبار جزئیات عینیت دارن با کلی، غیریت ندارن، زائد بر نفس کلی نیستن، یعنی محیط عین محاط است به نفس احاطه هم. توجه دارید اینجا دیگه لوح معنا نداره، اینجا دیگه لوح معنا نداره چون عینه. و الاخر من حیث حقایق الامتیازیه و خصوصیات النسبیه الاعتباریه، اعتبار دارم اعتبار حقایق امتیازی و خصوصیات نسبی اعتباری است که جزئیات دارن، التی با یمتاز کل منها اما ادا، یعنی مثلا زید غیر از امر، امر غیر از بکر، بکر غیر از خالد، خالد غیر از تقی، نقی، و با از اعتبار لیست این جزئیات نفس ذلک المفهوم، یه جزئیات به اعتبار نفس اون کل مفهوم کلی نیست، ولا داخلتون فی داخل در اون مفهوم کلی هم نیستن، بل انما هی این جزئیات من الامور خارجه عن لا اخذ ایال ذات، یعنی جزئیات خارج از کلی هستن، عارض بر کلی هستن، یعنی کل اللاحقه، یعنی این جزئیات لاحقه اون کل کلی هستن، لذات هم کلی، یعنی بی‌واسطه. مثلا میگید الانسان هو زید و امر و بکر، اسما و صفات هم، اسما و صفات خصوصیت خاصی دارن، برای اسم ظاهر خصوصیتی داره غیر از اسم باطن، اسم الاول خصوصیت داره غیر از اسم الاخر، اسم مقصودمون لفظ از ظاهر الباطن و اول الاخر نیست، اون اسم الاسم داره، نه تعین از ظاهر، تعین الباطن، تعین الاول، تعین الاخر، تعین قابض، تعین باسط، تعین نافع، تعین ظاهر، اینها هر کدوم یه خصوصیاتی دارن و به همین معنا تعین دارن، محدودیت دارن، و به این معنا غیر از اون هویت غیبی هستن که لا تعین فی، لا اسم له، لا رسم له، لا وصف له، و ذالک لان خصوصیت المعنى المحیط التي بها یمتاز عن سایر ما عداه انما هی الشمول والاحاطه، میفرماید خصوصیت معنای محیط که به وسیله این خصوصیت امتیاز پیدا میکنه از سایر ما عدا، انما هی خصوصیتش عبارت است از شمول احاطه، ولا شک ان هذه الخصوصيه انما تقتضي ملحوقيه المعنى المحيط لسائر المفهومات، میگه همین خصوصیت شمول احاطه است که اقتضا میکند ملحوقیت معنای محیط رو برای سایر مفهومات، یعنی محیط ملحوق سایر مفهومات میشن لاحق عارض، و عدم ممانعت حال شیء من الخصوصیات المتقابله المتمانعه بعضا مع بعض، میفرماید که ممانعتی هم نیست این ملحوقیت برای شیء از خصوصیات متقابله و متمانعه بعضا مع بعض، یعنی شما اگر مثلا این لواحق رو نگاه کنید، مثلا زید، ام، بک، اینا نسبت به هم دیگر یه خصوصیت متقابله و متمانعه دارن، خصوصیت زید غیر از خصوصیت امره، خصوصیت امر غیر از خصوصیت بکره، خصوصیت بکر غیر از خصوصیت تقی و نقیه، اینا یعنی لواحق و عوارض و مفهومات لاحق خصوصیات متقابله و متمانعه دارن، اما این خصوصیات متقابله و متمانعی که زید و امر و بکر داره مانع از این نمیشود که انسان محیط بر افراد متعدد احاطه پیدا کنه، حالا در بحث ما عرض کنم اسماء دارای خصوصیات متقابله، مثلا خصوصیتی که اسم ظاهر داره اسم باطن داره، این مانع نمی شود که هویت غیبی ملحوقیت و محیط پیدا کنند نسبت به این لمائه. الا ما هو مقتضا طبیعت احاطت و شمول، اون گونه‌ای که مقتضای طبیعت احاطه و شمول است. به هر حال مقتضای محیط این است که احاطه و شمول بر محاط داشته باشه، مقتضای ملحوقیت این است که لواحق برش عارض بشوند، کما ستتلا علیه که انشاءالله بعدن این رو هم توضیح خواهیم داد. و هازا یناسب ما تسمعه من ائمه تحقیق، این مناسب اون چیزی است که شنیده اید اون رو از ائمه تحقیق و اهل عرفان. یسمون الهویت المطلقه مجمع ازداد، که این حرف زدن گفتن که هویت مطلقه مجمع ازداده، اینو گفتن دیگه. هویت مطلقه یعنی همون ذات حق، همون موضوع عرفان، گفتن مجمع الازداده. مثل نفس، نفس مجمع ازداده. نفس در مرتبه مادیت، در مرتبه حس، در مرتبه خیال، در مرتبه عقل. مرتبه عقل غیر از مرتبه خیاله، غیریت داره. مرتبه خیال غیر از مرتبه حسه، و مرتبه حس غیر از مرتبه جسمه. با اینکه اینا غیر همن، اما همه نفس در همه مراتب حضور دارن. لذا نفس مجموع الازداده. به همین نمونه میشه گفت که هویت مطلق ذات حق مجموع ازداد است که موضوع عرفان هم هست، چون در اسم ظاهر حضور داره، در اسم باطن حضور داره، در اسم، ولی حضورش به نحو تجلیه، نه به نحو تجافی که وقتی پایین اومد بالا نباشه، وقتی بالا بود پایین نباشه. وقتی حضور در اسم ظاهر داشته که اسم باطن حضور نداشته باشه، حضورش به نحو تجلیه، به نحو شعاعه. و لحاظه دقیقه مواضع، در این دقیقه یه موازعی هست، مطالبی هست که تقع فی هذه رساله، میگه در این رساله بعداً توضیحات بیان میکنی. فلتکن علی ذکر من المستبشرین، حالا باش در ذکر و یاداوری از مستبشرین که انشاءالله بعداً اینا رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. فعلا الان نیازی به مطلب تبیین این نیست که حالا بخوام بحثش بدیم. فاذا تقرر هذا، حالا تا اینجا مقدمه بود، از اینجا به بعد دیگه میخواد وارد جواب در واقع اول بشه. بعد ثم ان اقتضاء، یعنی فاذا تقرر هذا جواب اوله، بعد و مساوات حال الموضوع دو ساعت بعد جواب دومه، ثم ان اقتضاء الذات میشه جواب سوم که دیگه عمر بر جنسی بعد. صلی الله علیه محمد و آله.